اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثانی عشر فی قرائت القرآن، باب دوازدهم در قرائت قرآن. قال الصادق علیه السلام: من قرأ القرآن، کسی که قرآن بخونه، ولم یخضع لله، و برای خدای تعالی خضوع نکنه. خضوع یعنی چی؟ خضوع یعنی این که ما اگه که با رفیقمون حرف بزنیم یا مثلا با شاگردمون حرف بزنیم، این مکالمه ما یه مکالمه طبیعیه. اما اگه یه دفعه مثلا آقای بهجت وارد اینجا بشه، بخوایم با آقای بهجت حرف بزنیم، دیگه اونجوری که با رفیقمون حرف میزنیم نمیتونیم سخنرانی کنیم. در درون خودمون نسبت به عظمت اون شخصی که الان وارد اینجا شده یه حالتی رو احساس میکنیم که به اون حالت میگن خضوع. کسی که داره قرآن میخانه، داره قرآن میخانه، یعنی داره کلام الله رو میخانه. یکی از شاگردای بزرگوار علامه طباطبایی میفرمود که هر دفعه ما ازشون سوال کردیم چجوری قرآن بخونیم، ایشون گفت قرآن کلام اللهه. یعنی چی؟ قرآن کلام الله یعنی چی؟ یعنی ببین داری کلام کیو میخونی؟ من قرأ القرآن، کسی که قرآن بخونه، ولم یخضع لله، خاضع نشه، ولم یرق قلبه، رقت قلب پیدا نکنه، ولا ینشأ حزنا و وجلا، غمگین نشه، فی سری، در باطن خودش، فقد استهان به عظم شأن الله، شأن خدا رو حقیر شمرده، و خسر خسرانا مبینا، خسارت زده شده. خب قرآن چی میگه؟ قرآن از یه طرف خدا رو معرفی میکنه. خدا کیه؟ این خداییست که آسمان و زمین به خدا آسمان و زمین شد. این خدایی که آسمان رو بدون ستون نگه داشته، کوها رو برافراشته، آبها رو این خدا از دل دریا بیرون میکشه، در دشت ها جاری میکنه، باران رو میبارانه، از دل خاک دانه رو رشد میده، این خداست. بالاتر، این خدا همون خداییه که مالک انسان و حالات انسانه. خند و گریه انسان به دست این خداست، نفع و ضرر انسان به دست این خداست، مرگ و حیات انسان به دست این خداست. بالاتر از همه اینا، قلب انسان در دست این خداست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی مرکز جان انسان در چنگ این خداست. اگه حالی از حالات از درون انسان میجوشه، اگه حال ذکر پیدا میکنه، اگه حال مناجات پیدا میکنه، همه اینها ملک این خداست. این خداست که سلطنت ها رو میاره و میبره، حکومت ها رو میاره و میبره. این خداست که پرده روز رو به روی شب میکشه، پرده شب رو به روی روز میکشه. این خداست که ماه و خورشید رو به دور زمین، یا زمین رو به دور ماه و خورشید حرکت میده. عدد سالها و سنین رو این خدا میدونه. و این خدا همون خدایی که اگه کسی با کلام این خدا هدایت نشه، با کلام احدی هدایت نمیشه. اینه که گفتم همه آیات قرآن بود. به ایه حدیثن بعده او یومن. این یه طرف. از اون طرف دیگه انسان رو معرفی میکنه. از اون طرف دیگه مقدمات ورودش به این عالم رو میگه. جایگاه بعدیش رو میگه. بهشت رو معرفی میکنه. جهنم رو معرفی میکنه. میگه من هدایت رو فرستادم. تو میخوای شاکر باشی یا میخوای کفور؟ میخوای موسی باشی یا میخوای هارون فرعون باشی؟ یا میخوای هارون باشی یا قارون؟ تو میخوای ابراهیم باشی یا نمرود؟ تو میخوای سلیمان باشی یا فرعون؟ حالات اینا رو معرفی میکنه. بیوگرافی اینا رو میگه. از عظمت کار حرف میزنه. از آتش خطرناکی که این آتش نه تنها پوست رو میسوزونه، بلکه بر جان انسان آتش میزنه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. خب اینا برای آدم خشیت، رقت قلب، ترس و غم، اندوه ایجاد نمیکنه. فقار القرآن محتاج الى ثلاثه اشیاء. قاری سه تا چیز میخواد. یک، قلب خاشه، قلبش باید خاشه بشه. دو، بدن فارغ، که جهالتایی که ما در سلسله جهالتای دیگه‌مون می‌کنیم، در جزء سلسله جهالتامون، این قرآن هاست که می‌ذاریم پشت تلفن. مثلا زنگ می‌زنیم با اداره مثلا کلنگ کار داری، با آقای مثلا محمد آقا، حالا می‌خواد به محمد آقا بس کنه، حالا گوشی گرفته داره میگه مثلا هو الذی بعث فی الامین رسولا، بابا من کار دارم، اعصاب آدمو خرد می‌کنه، این الان من آماده شنیدن قرآن نیستم. شنیدن قرآن آمادگی می‌خواد، شنیدن روزه آمادگی می‌خواد، هر چیزی آمادگی، هر چیزی وقتی داره. آدم همش که غذا نمی‌خوره که، آدم سه وعده غذا می‌خوره بقیه ایام روز هضمش می‌کنه. هر چیزی آمادگی می‌خواد، زمینه می‌خواد، بدن فارغ، قلب خاشع و موضع خال. خال یه جای خالی. الان یکی یکی همه رو شرح میده که چرا اینا رو میخواد. فاذا خشع لله قلبه، خب سه تا چیز میخواد دیگه. برای چی قلب خاشع میخواد؟ فاذا خشع لله قلبه، وقتی قلبش خاشع میشه، فر منه الشیطان الرجیم، شیطان ازش فرار میکنه، چون شیطان در موضع تکبر میشینه. واقعا حیفه آدم یه عمر دینداری داشته باشه، فرشته ها آدمو تماشا کنن میگن اینو تماشا کن. من خودم دیدم اینو، دیدم یه کسی قرآن میخون، یه ولی خدا هم نشسته اونجا داشت اینو تماشا میکرد. بعد ما از اون جلسه رفتیم بیرون، اون آقا گفت که قاری هستن ولی این قرائت نجاتشون نمیده، برای خدا نیست این قرائت، این فقط اون موسیقیشه، اینجا باید بره بالا بیاد پایین. نه حال ما نگفتیم همه اینجوری، میگم این آقا اینجوری بود که، نگفتم همه قاری این کار میکنن، گفتم یه جایی ما رفتیم اینجوری بود. حالا میفرماید که خشوع، چرا خشوع؟ وقتی خاشع، چون شیطان موضع کار شیطان کبره، کبر. مصداق کبر چیه؟ داره قرآن میخونه میگه دیگه از ما بهتر کسی پیدا میشه؟ اون که حافظ قرآن مغروره، به چی مغروره؟ به پول مغروره، به جمال مغروره، به بازو مغروره، به قرآن مغروره دیگه. یکی پیدا شده زیر این آسمان قرآن حفظ کرده، اونم مای فکر میکنه که شاه قول شکسته، بعد خیال کرده الان تو بهشت هم بهش میگن اقرا ورقا، بخوان و بالا برو، این همینا رو میخونه میره بالا. حافظ قرآن، حافظ قرآن امام حسینه، نه من. حافظ قرآن نیست که این عبارت رو حفظ کرده که انسان در هنگام سکرات موت آنچنان بهش فشار میاد اسم خودش یادش میره، وای بالا آیات قرآن. حافظ قرآن رو بهش میگن بخوان و بالا برو. حافظ قرآن کیه؟ اونی که به آیات قرآن عمل کرده. میگه آقا پدر مادر که دیدی، فخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای رحمت رو در مقابل پدر و مادرت باز کن. اگه کسی این کارو بکنه حافظ این آیه است، ولو الفاظ آیه رو بلد نباشه، بعد که بره اون عالم میبینه یه آیه حفظشه، به اندازه این آیه درجه داره. اگه خواست همه درجات انسانیت رو طی کنه، باید به همه آیات قرآن عمل کنه. این میشه انسان کامل. انسان کامل کتابش قرآنه. لذا پیغمبر اگه خواستین داستان پیغمبر رو بخونی، قرآن رو بخونی. از همسر پیغمبر پرسیدن پیغمبر چجوری بود، گفت کانه خلقه القرآن، خلق پیغمبر قرآن بود. این باید خاشع باشه، نه متکبر. چون میگه به حضرت گفتن هر کسی خودش از دیگری بهتر ببینه کانه منال مستکبرین. شیطان هم مستکبر بود. قرآن کریم وقتی میخواد بیوگرافی شیطانو بگه، میگه فستکبر و کان من الکافرین. استکبار شیطانو به کفر کشید. حالا حافظ قرآن شده مستکبر شد. فرق منه الشیطان الرجیم. قال تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این خشوع. پس اولین چیزی که میخواد اینه. دومین چیزی که میخواد بدن فارغه. یعنی چی؟ فاذا تفرق نفسه من الاسباب، در جایی که انسان آشفتگی داره و مشغولیت ذهن داره، این نمیتونه قرآن بخونه، باید یه جایی باشه که فارغ باشه برای قرائت قرآن. وقتی فارغ شد نفسش از اسباب، تجرد قلبه للقراءه، چون قرار مطالعه کنه قرآنو. قرآنو باید مطالعه کرد. ببین همه ما تجربه کردیم، وقتی امتحان داشتیم یا شب امتحان میخونیم، بعد پنج صفحه میرفتیم جلوی یهو یاد میومد که مثلا داشتیم راجع به صبحونه صبح فکر میکردیم، پنج صفحه خوندیم هیچ چی نفهمیدیم. این چه ثمری داره برای امتحان فردامون؟ هیچ. این قرائت هم همینطوریه، هیچ ثمری نداره. قرائت باید توأم با تفکر باشه. قرآن رو باید مطالعه کرد. چون قرآن پیام داره. این آیه پیامش چیه؟ خدای تعالی مگه با من حرف نزده؟ چی میخواد بگه به من؟ پیام این آیه چیه؟ حالا شما ببین، یه آیه رو من میخونم. ادفع بالتی هی احسن السیئه. ادفع، دفع کن. با چی؟ با چوب، چماق، فحش، حرف درشت، اعدام. با چی؟ ادفع، دفع کن. بلتی هی احسن، به بهترین شکل، به بهترین شکل، به نیکوترین شکل دفع کن. کیو؟ نگو کیو، بگو چیو. از سیعه، سیعه رو دفع کن. خب ما بارها این آیه رو خوندیم نفهمیدیم چی میگه، تا بعد بگه بزرگان گفتن ما فهمیدیم از فرمایشات علامه طباطبایی. قرآن میگه سیعه رو دفع کن. یعنی چی؟ ما مسیع رو دفع میکنیم. ما این کسی که میبینیم یه خطایی میکنه میخوام از صفحه روزگار محوش کنیم. اینجا میشه معاف کردن مسیع. مسیع یعنی گناهکار، سیعه یعنی گناه. قرآن نمیگه گناهکار رو محو کن، میگه سیعه رو محو کن. چجوری؟ با اخلاق حسنه. چجوری؟ کتاب داستان راستان رو بخونیم ببینیم چجوری. همین کتاب ساده که خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو نوشته، این کتاب بهترین کتاب برای تربیت جامعه است. برای اینکه اومده همهش بیوگرافی اسلام رو در قالب 140 تا داستان معرفی کرده. ببینید اهل بیت عصمت و طهارت چطوری با مردم برخورد میکردن. هیچ جا نداریم که بگه اهل بیت مثلا یه شمشیر کشیدن گردن این طرفو که یک سیعه انجام میده قطع کردن. اهل بیت جوری برخورد میکردن با سیعات که اون آدم شرمنده میشد. به امام حسن علیه السلام میگه، امام حسن یه گوسفندی داشت که خیلی خوشش میمد از این گوسفند. کان الاسد ابن علیان شاتون یعجبو، یعجبو یعنی از ذات خوشش میمد از این گوسفند. یه روز اومدید پای این گوسفنده شکسته، گفت کی این کار کرده؟ غلام حضرت. گفت من. پررو من غلامه. غلام یعنی برده. اصلا جرئت نداشتن در مقابل مولا، اگه به کس دیگه بود گردنشو میزد. کی این کار کرده؟ گفت من. جای من اونجا خالی بوده، عصبانی بشم میانش دارم در حسنات تعریف کنم عصبانی شدم. من این کار کردم. خب ما اینجوریم دیگه، ما اگه بودیم از صحنه روزگار معروف کردیم. حضرت همون تو رو در راه خدا آزاد کرده. این گفت چه چی شد؟ گفت چرا این کارو کردی؟ آها، یه تیکشو نگفتم. چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ حضرت فرمود چرا این کارو کردی؟ گفت برای اینکه می‌خواستم عصبانیت کنم. بدتر از اون قبل. عذر بدتر از اونم. چرا این کارو کردی؟ گفت می‌خواستم عصبانیت کنم. حضرت فرمود تو رو در راه خدا آزاد کردم. گفت چطور شد؟ گفت برای اینکه خواستم اون کسی که خواسته منو غضبناک کنه، من اونو غضبناکش کنم. یعنی شیطان میخواست به دست تو منو عصبانی کنه، حالا من با این کارم شیطانو عصبانی میکنم. کیه داری مرد این کار؟ کیه؟ من که نیستم، این تسلیم. من تعریف کردم، نگی حالا خودت اینا رو گفتی، بد اخلاق. من نیستم، اعتراف کردم. تو قیامتم نگی آ این همونه بود، اینا رو گفت، اخلاقشو نگاه کن. من بد اخلاقم. این از من. دعا کنی من خوش اخلاق بشم. اینو میگن چی؟ میگن ادفع بلتی هی احسن و سیعه. سیعه رو حضرت دفع کرد. یعنی این آدم هدایت شد با یه عمل، با یه خودداری امام. حالا از این داستانا فراوان دارید توی زندگی نامه اهل بیت عصمت و طهارت، فراوان، اصلا به شماره نمیاد. اگه کسی بره داستانا رو مطالعه بکنه، مرحوم آقای مطهری تعدادی به عنوان نمونه نقل کرده. بقیه‌اش هم همینه. میفرماید که حالا چه می‌خواستم عرض کنم؟ می‌خواستم بگم قرآن اینو میگه. حالا ما این آیه رو چقدر خونیم پیامشو نگرفتیم. ما باید قرآن مطالعه کنیم. 40 ختم قرآن کردی تو رمضان، اصلا نفهمید قرآن چی گفته. کسی که 40 تا ختم می‌کنه واقعا می‌فهمه قرآن چی گفته. حالا اون 40 تا ختم اشکال نداره، ما به اون اشکال نمی‌کنیم. ولی یه دونه گفت که به یکی گفتن ببین این خوبه. گفتن تو قرآن چقدر قرآن می‌خونی؟ گفت من 3 جور قرآن می‌خونم. گفتن چه جوریه اون 3 جور؟ گفت یه جور میخونم ما یه بار تموم میشه، یه جور میخونم سالی یه بار تموم میشه، یه جورم میخونم الان از اول عمرم شروع کردم هنوز تموم نشد. اون ماهی یه باره سر جای خودش دیگه، اینجا بقیه حرف اون نیست، اینجا حاشیه منه. اون سال یه باره ماهی یه باره سر جای خودش، این خوبه. این اگه باشه اون ماهی یه باره هم از ارزش داره. این کدومه؟ این که تا آخر عمر طول میکشه چیه؟ اون که تا آخر عمر طول میکشه اینه که من به خودم بگم حسین رحیمی تو برنامه زندگیت باید این باشه، ادفع بلتی هی احسن و سیعه. تو مسلمانی، تو باید سیعه رو دفع کنی، باید یه جوری رفتار کنی که سیعه دفع بشه. اما نمیتونم، مخصوصا به بچه خودم که میرسم، چون آدم نسبت بچه خودش غیرت داره، میخواد بچهش حتما هدایت بشه. به خاطر این همی که داری یک کاری میکنی، بچه از همه مسیرهای هدایت باز مونده میشه. من باید یه جوری رفتار کنم که اون هدایت بشه، من تا نمیتونم. یعنی من باید یه جوری رفتار کنم که سیعه خود به خود سراغ اون نیاد. نمیتونم، نه نسبت به فرزندم نه نسبت به جامعم عصبانی میشم. حضرت فرمود امر به معروف و نهی از منکر کننده نباید یخ تازل نفس قیز داشته باشه. میفرماید که این باید تفرق نفس از اسباب داشته باشه و تجرد قلب برای قرائت، یعنی قلبش باید خالی باشه وقتی میخواد قرآن بخونه، باید مشغولیت فکری نداشته باشه. ولا یعترضه عارضون، مزاحم و مانع نباید داشته باشه. فیحرمه برکت نور القرآن، تا از برکت نور قرآن محروم بشه و فوائدش. من خودم عمل نمی کنم، ولی برای همینه که میگن وقتی به متقین مراجعه میکنید نیمه های شب اینا رو میبینید که یتلون لاجزاء القرآن، اجزاء قرآن تلاوت میکنن. یرتلون اجزاء القرآن و یستشفون به هی دواء دائم، از قرآن دوای دردهاشون رو طلب میکنن، چون نیمه شب وقت فراغته. به پیغمبر میگه که پیامبر ان لک فی النهار صبحا طویلا، روز کارای زیادی هست. فتهجد نافلتن، شب بلند شو، اون موقع فراغت قلب داری. اون موقع چون فراغت قلب داری شب نیمه شب بلند شو. وقت متقین امیرالمومنین در صفاتشون میگه اینا نیمه های شب آیات قرآن رو تلاوت میکنن، ولی ادریک و ادروک و بلنگوی ورانوری نمیکنن، از قرآن دوای دردهاشون رو طلب میکنن. من همیشه فکر میکردم چجوری، نمیفهمیدم تا المیزان رو شناختم. از المیزان فهمیدم که چطوری انسان باید از قرآن دوای دردش رو طلب کنه. یه نمونهش همین آیه‌ای بود که مثال زدم که میگه با احسن و طریق سیعه رو دفع کن. فعزت تخزن، میگه سیعه رو دفع کن نه مسیع، اونم به احسن و طریق. اصلا قرآن با مسیع کاری نداره، مگه یه کسی طغیان بکنه میخواد جامعه رو از بین ببره، اون دیگه میشه مفسد فعل ارز، باید بگیرن اعدامش کنن، اون بحثش جداست. اما نوع مردم که اینطوری نیستن که. قرآن اصلا با سیعه کار داره نه با مسیع. ما با مسیع کار داریم. رضا میگه هر کی میاد تو دانشگاه باید چادر سرش کنه. اینم تو دم در دانشگاه چادر رو میذاره تو کیفش، دم در دانشگاه چادر رو در میاره میذاره سرش. والا بلا به خدا قسم اسلام اینو نمیخواد که هیچ، خلاف اینو میخواد. این کار خلاف اسلامه، این کار ترویج ریاکار، این کار ترویج نفاقه. ولی شما تربیتش بکن، همه مشکلات زندگیشو برطرف بکن، بعد همه مشکلاتش که برطرف کردی بهش بگو آقا این کار تو باعث به هم زدن اوضاع جامعه میشه، اونم میگه سمع و طاعت انجام میده. اما تو همه جای زندگی سنگ بنداز، بعد بهش بگو که دانشگاهم که باید چادر سرت کنی، به چادر و چادری و من و شما به همه بی احترامی میکن. غلطی آدم اگه بره نه چه غلط میگیره، چرا؟ چون خلاف این آیه قرآنه، این کار خلاف قرآنه. حالا شما بری آسمان بیای زمین، من پاش وایستادم، چون قرآن میگه ادفع، ما ادفع رو انجام میدیم. تا اینجا با قرآن هماهنگیم. بلتی هی احسن، این یکی رو برعکسش رو انجام میدیم. بلتی هی افزه و افجع و اینا رو انجام میدیم و افخه و افخم و همه افعالای تفصیل اینوری. اون میگه از سیعه، ما میگه المسیع، ما به بدترین شکلی مسیع رو نابود میکنیم، ولی سیعه از بین نمیره. اینه که کار میکنیم کار فرنگی میکنیم تهش نگاه میکنیم ببینیم هیچ چی تو جیبمون نیست. بعد برای اینکه اگه یک کسی همینو بهمون بگه ناراحت میشیم، این همه کار کردیم، ناراحت میشیم از اینکه یک کسی بهمون تذکر بده. اشتباه اینجوری، راهش این نیست. حجاب درسته ولی راهش این نیست، راه دیگه ای داره. از راهش باید بریم، از راهش نریم نتیجه نمیگیریم. نتیجه گرفتیم؟ ما میخوایم این آدمه، ببین اسلام میخواد این آدمه رو به منزل سعادت برسونه، این آدمه باید سعادتمند بشه و خدای تعالی اختیار داده به انسانها. ما اجازه نداریم اختیار آدمها رو زیر پا بذاریم. اگرم جای اسلام به ما اجازه داده که برای مردم موانعی ایجاد بکنیم، باید طبق اون چیزی که اسلام به ما دستور داده عمل بکنیم. ما اول باید بریم ببینیم دستور اسلام چیه. ما دستور اسلام مطالعه نکردیم، یه سلیقه شخصی خودمونو بر یه دستور کلی اسلام هم کردیم. اسلام یه دستور کلی داره به نام حجاب، درسته، اما ما سلیقه شخصی خودمون و روش‌هایی که سلیقه های شخصی ما میپسنده به این دستور حمل کردیم، مطابق اسلام عمل نکردیم. باید بریم دستور العمل اسلام رو کامل مطالعه بکنیم، ببینیم اسلام چی میگه، اسلام چجوری میخواد این اصل رو جا بندازه، جایگاه این اصل کجاست، قبلش چه کارهایی باید بکنیم، بعدش چه کارهایی باید بکنیم. ما هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنیم، یه سلیقه شخصی رو میام حاکم میکنیم، بعد فکر میکنیم نتیجه میگیریم، بعد نتیجه نمیگیریم. جالب اینجاست بازم نمیفهمیم، دوباره همون کارو میکنیم، باز 5 سال بعد همون کارو میکنیم، 15 سال بعد دوباره همون کارو میکنیم. اونا دوباره حکم خودشو داره، اونا باز در جایگاه خودش حکم داره. عرض کردم اسلام یه سری چیزا رو اجازه میده، یه سری چیزا رو اجازه نمیده. محرمات همه یکسان نیست از دیدگاه اسلام. بعد در جامعه ظهور پیدا بکنه، ظهور پیدا نکنه، اینا همه با هم دیگه احکامش متفاوته. حالا ما راجع به یه موضوع صحبت کردیم، می‌خواستیم یه نمونه مثال بزنیم. این منظور ما این نیستش که همه کارهایی که ممنوع شده غلطه، نه، کسی اجازه نداره در جامعه اسلامی علناً کاریو که اسلام حرام کرده به صورت یه شغل یا یک عمل عرض شود که واضح منتشر بکنه. کسی حق نداره تو جامعه اسلامی قمارخونه بزنه، کسی حق نداره تو جامعه اسلامی شراب فروشی باز بکنه. این کار درست، جامعه اسلامی هم نباید اجازه بده کسی این کارو بکنه. این در جای خودش درست. این دیگه مثل مسئله حجاب نیست که بگیم خدا انسانو مختار خلق کرده، بذار ببینیم شراب میفروشه یا نمیفروشه. اینجا کسی حق نداره، این هیچ جای بخشش نداره، این درست. خب حالا میفرماید که من مقصودم اینه، من مقصود کلی، من همه حرفم اینه، ما باید اسلام رو بشناسیم و اگر دیدیم پیام اسلام اینه، در مقابل پیام اسلام خاضع بشیم و از انگیزه ها و سلایق شخصی خودمون چشم پوشی کنیم. من همه حرفم اینه که این چیزی که در ذهن ما جمعیت متدین الان فرو رفته، بخش زیادیش اسلام نیست، سلیقه‌های شخصی خودمونه. نگفتیم همش نیست، بخش زیادیش نیست. اسلام آمده تا انسانو بسازه، چون میخواد انسانو بسازه قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه. این پیام کیه؟ پیام کسی که میخواد انسان بسازه. اسلام میخواد تو جامعه سیئه نباشه، اسلام میگه یه جوری رفتار کن که سیئه خودش بره. حجاب بی حجابی سیئه است، خب یه جوری رفتار کن که بی حجابی بره. اینجوری اصلا ما بد حجاب نداریم، این هم یکی از اعتقادات دیگه بند است. ما یا حجاب داریم یا بی حجابی. یه چیه این حجاب؟ از جمله اموریست که حد وسط نداره. این هم یکی از اصطلاحات غلطی که باب شد. اینا که میگن بد حجاب، اینا بی حجاب هم. چون حجاب یعنی پرده، یا هست این حجاب یا نیست دیگه. حالا جزئیاتش وارد نشین، خواهش میکنم دیگه، من مسئول ارشادم نگشتم، من فقط یه پیام کلی میدم. آخه من نه با حسن کار دارم نه با حسین، من وظیفه‌ام از معلمی یه پیام کلی هم میدم، با مساق هم کاری ندارم. خواه یکی از اشتباهاتی هم کردیم همینه. حالا من تو از این وریش هم بعد گفت، میگه که از این وریش هم حالا مال اینه که از این ورم شیطان سر جای خودش نشسته، شیطان هم بلده بندها رو دونه دونه باز کنه. ببخشید مقصودم این که شما فرمودین نیست، شما دارین سوال میکنین بزرگواری، ولی از این طرف هم شیطان این پیامو به انسان میده. میاد میگه که آقا حجاب همین چادره، میگی نه، میگه خب از چادر رو در میاریم، حالا دیگه مثلا مانتو میپوشیم. خب هیچ اشکالی نداره، مانتو هم حجاب کامله. بعد میگه خب حالا مثلا حتما این مانتو اینجوری است. بعد یواش یواش میبینی که شروع میشه یکی یکی بندها رو باز میکنه، میشه این که الان تو جامعه است، اینا همه همون لباسا رو داره ولی بی حجابه به نظر من. تا اینکه انسان باید مواظب باشه، حجاب نه چادر نه مانتو، حجاب اسمش حجابه، حجاب یعنی پوشش. حالا ممکنه 100 تا چادر مانتو داشته باشه، بی حجاب باشه، ممکنه نه چادر داشته باشه نه مانتو، با حجاب باشه، بازم با یه پوشش دیگه، یه پوشش که علی اسم معروف نداره. حجاب از اسمش روی خودشه، همه میفهمن حجاب یعنی چی. حجاب یعنی پوشش. این بایستی باشه. حالا رفتیم دو بحث حجاب از قرائت قرآن. سه، فاذا اتخذ مجلسا خاليا، سومین چیزی که احتیاج داشت جای خالی بود. وقتی یه مجلس خالی رو گرفت، و اعتزل عن الخلق، از خلق دور شد، بعد ان اتى بالخصلتين، به شرطی که اون دو تا خصلت قبلی رو آورده باشه، خضوع قلب و فراغت بدن، اگه این دو تا کارو بکنه، استأنس روحه و سره بالله، روحش و جانش با خدا انس میگیره. این آیات قرآن رو میخونه، جان شیرین میشه. فراغت بدن یعنی اینکه شما در اوج کار، هزار تا کار دارین، تو این حالت نمیتونی بشینی با آرامش فکر کنی. شما الان میخوای راجع به یه مسئله مهم فکر کنی، وسط عرض شد که ترافیک تهران که نمیشه فکر کرد، که میگی بذار برسم خونه یه آرامش پیدا بکنم، مثلا یه دونه چایی بخورم، یه اتاق خلوت پیدا بکنم، یه 10 دقیقه استراحت بکنم، ذهنم آماده بشه، بعد بشینم راجع به این مسئله فکر کنم. یا مثلا شب خسته و کوفته رسیدی خونه، اینجا جای فکر کردن راجع به یکی از مسائل مهم زندگیتون نیست. میگیم بذار فردا صبح بشه، شب کامل استراحت کنم. چرا؟ چون جسم مرکب روحه. اونی که قراره با قرآن انس بگیره روحه. ولی روح سوار بر این جسمه. لذا این جسم باید فراغت داشته باشه. باید آسایش و آرامش جسمانی داشته باشه. از اون طرف باید روح آماده باشه، از این ور باید جسم آماده باشه. خب اگر این فراغت بدنی داشته باشه، روح و سرش با خدای عزوجل انس میگیره، و وجد حلاوت مخاطبات الله، شیرینی مخاطبه با خدا رو در میابه. اینجا تازه قرآن برای شیرین میشه. معلومه قرآن شیرینه. وجد حلاوت چی؟ حلاوت مخاطبات الله عباده و صالحین، و علم لطفه بهم، شیرینی مکالماتی که خدا با بندگان صالحش کرده رو در میاده. متوجه میشه که خدا چقدر به اینها لطف داره، و مقام اختصاص لهم، متوجه میشه خدا چه اختصاصاتی رو برای اینا گفته، به فنون کراماتهی و بداء اشاراتهی، از اشارات قرآن. من نمیفهمید چی داره میگه بداء اشاراتهی، تا المیزان نخونیم. المیزان که میخونیم میبینی علامه از این زیر و روی آیات که ما بارها این آیات رو دیده بودیم هیچی ازش نفهمیده بودیم، کلمات و دقایق و رقایقی رو استخراج میکنه که انسان تعجب میکنه که آوا این آیه رو ما هم صد بار تا حالا خونده بودیم نفهمیده بودیم این آیه چی میگه. فان شرب کأسا من هذا المشرب، اگه یه کاسه ای از این چشمه رو بنوشه، که انشالله همه بنوشن آخر اول همه حالا چیکار که بخیل نیستن، ولا لا یختار و علا ذالک الحال حالا، هیچ حالی رو بر این حال دیگه ترجیح نمیده، و علا ذالک الوقت وقتن، بر این زمان هیچ زمانی رو دیگه ترجیح نمیده، بل یؤثره علا کل طاعتن، از همه طاعات اینو ترجیح میده، همه وجودش میشه قرآن، و عبادتن، چرا؟ لأن فیه مناجات، فیه المناجات مع الرب بلا واسطه، چون بدون واسطه داره با خدا مناجات میکنه. فنظر کیف تقرأ کتاب ربک، پس ببین کتاب پروردگارتو داری چطوری مطالعه میکنی. و منشور ولایتک، ملاحظه فرمایید عبارت دقیقه، میگه کتاب ربت یعنی چی؟ نمیگه کتاب خدایت، کتاب یه کتاب ربت یعنی چی؟ یعنی شما مربوبی، مولای یا مولای، انتر رب و انل مربوب، فهل یرحم المربوب الا الرب، من مربوبم یعنی چی؟ یعنی من تربیت شدم، تو ربی، من دارم کتاب مربیمو مطالعه میکنم. یعنی چی کتاب مربی؟ یعنی این کتاب کتاب منه، مربی اینو برای من نوشته، مربی نوشته. یعنی چی؟ یعنی کتاب تربیت منه. منشور ولایتک، منشور ولایت منه. منشور ولایت یعنی چی؟ یعنی این کتاب کتاب ولایته. تو مولای من عبد. عبد چه وظیفه‌ای داره؟ منشورش این کتابه. قرآن مطالعه کن ببین عبد چه وظیفه‌ای داره. شاید هیچ عبادتی بالاتر از مطالعه قرآن نباشه. قطعاً اگر کسی از مطالعه قرآن هدایت نشه به هیچ وجه هدایت نمیشه. سندت چیه؟ خود قرآن. فبه ای حدیثن بعده یؤمنون. بعد از قرآن به چی ایمان میاری؟ و کیف تجیب و اوامره. ببین چطوری اوامرشو اجابت میکنی. و تجتنب و نواهیه. چطوری از نواهی این کتاب، از نواهی پروردگارت دست میشوری. و کیف تتمثل و حدوده. چطوری حدودشو اجرا میکنی. فانه کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب کتابی که نه در آینده نه در گذشته هیچ باطلی داخل این کتاب نمیشه. این کتاب با باطل ممزوج نمیشه. لذا این کتاب میزانه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. نمیدونم اسم روح القدس گذاشته تو زبانش، اسم کتابش گذاشته المیزان. المیزان یعنی چی؟ یعنی ترازو. چون قرآن ترازوه. اون وقت انسان وقتی این ترازو رو مطالعه کرد، باش آشنا شد، خودش ترازو میشه. بعد میتونه حرفا رو بررسی بکنه. بعد میفهمه این کی داره حرف میزنه چی داره میگه. اون کی داره حرف میزنه چی داره میگه. فساد کلام این چیه؟ صلاح کلام این چیه؟ این داره یه حرفی میزنه، این داره 10 سال بعدش رو میخونه. من. خب حالا این حرف نتیجه شده، پس بشینیم کنار چیکار کنیم؟ حالا اگر همه نمیتوانند چی باید کرد؟ من دیشب به بچه ها میگفتم که گفتن که فلان چیزو بلدی، گفتم من تا حالا تو عمرم نگفتم بلد نیستم. هر بگی فلان چیزو بلدی میگم یاد میگیرم. اگه مربوط به کارم باشه، اگه مربوط به کارم نیست میگم بلد نیستم. مثلا میگم پزشکی بلدی میگم نه خیر بلد نیستم. اما یه چیزی مربوط به رشته کاریم باشه میگه آقا مثلا بلدی متن خوب بخونی، میگم ان شاءالله یاد میگیرم. ما بنا نداریم که جا بزنیم. ما آمدیم تا بشیم مثل پیغمبر خدا. ما وظیفه‌مون اینه. ما نمیخوایم بشیم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی علامه طباطبایی خاک کفش علامه ما نیست. ولی ما نیومدیم بشیم علامه طباطبایی. قرآن به ما یاد داده. قرآن به ما نگفته ان لک حسین رحیمی فی علامه طباطبایی اسوه حسنه، ان لک فی آقای بهجت اسوه حسنه. قرآن گفته ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول الله اسوه شماست. این که شما داری میگی درسته، شما داری واقعیت خارجی رو میگی. اینی هم که من میگم درسته، شما داری واقعیت خارجی رو میگی. در واقعیت خارجی همه مردم دنیا دکترا نمیگیرن، اما این واقعیت خارجی باعث میشه انسان تحصیل نکنه. من میخوام برم تا عالی ترین مدارج تحصیل بالا، به من چی که همه دکترا نمیگیرن؟ من میخوام بگیرم. من میدانم که در واقعیت خارجی همه رسول خدا نمیشن، من میخوام بشم پیغمبر خدا. من به کمتر از این اکتفا نمیکنم. امام حسین آمده همه هستی شده ده، من بشم این خودش. من میخوام بشم مثل امام حسین. من به کمتر از این اگه اکتفا کنم در حق امام حسین جفا کردم، در حق پیغمبر خدا جفا کردم. حالا اینکه در واقع خارجی همه نمیرسن، بله نمیخوان که برسن. خدا در کمون ذات همه انسان‌ها این صفت رو گذاشته که بشن مثل پیغمبر خدا. لذا به همه انسان‌ها گفته ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. منتها یه اشتباهی دوباره کنار سایر اشتباهات ما رخ داده. یه مقاماتی برای اهل بیت عصمت و طهارت هست که اون مقامات برای احدی نیست. لا یغاص به آل محمدن احدون. داریم لا یغاص بنا احدون. ینهد رو انه سیل ولا یرقا الیت تیر. سیل فیوزات عالم از من سرازیر میشه. امیرالمومنین میگه ولا یرقا الیت تیر. مرغ فکر بشر به اوج قلای من نمیرسه. ولی ما رو به اونجا که دعوت نکردن، که ما رو به جایی دعوت کردن که مقام انسانه. اون کدوم مقامه؟ فدنا و فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. این مقام قاب قوسینه. ما رو به اونجا دعوت کردن. نگید قاب قوسینه. بله قاب قوسین که آخر قدم معرفت است مال ماست. بر اولین مرحله رفرف جولان شماست. برای اون اولین مرحله رفرف جولانشه. اون از قاب قوسین شروع میکنه میره بالا. ولی من که تا قاب قوسین که میتونم برم. برای همین من گفته ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. فانه کتاب عزیز لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این کتاب کتاب حکمته. فرتل و ترتیلا. پس این قرآنو رتل و ترتیلا یعنی با ترتیل بخون، نه با ترتیل یعنی ترتیل مثلا آقای رحیمی اون صدای اونجوری. ترتیل یعنی با دقت با تعنی. و قف اندو این یعنی ترتیل. ترتیل یعنی قف اندو وعدهی و وعیده. اونجایی که وعده داده تأمل کن، اونجایی که وعید داده تأمل کن. شما ملاحظه فرما عبدالله ابن مسعود در اوج فقر در لحظات آخر عمرش اون خلیفه که ایشون رو مضروب کرده و همون ضرب و شتمی که انجام داد باعث مرگ عبدالله ابن مسعود شد عثمان، حالا اومده دلجویی میگه اگه اجازه بدیم ما جهاز دخترتو بدیم. گفت دختر من جهاز نمیخواد، حبیبم پیغمبر خدا یه دستورالعملی به من داده، فرموده اگه این دستورالعمل رو اجرا بکنی هرگز نیازمند نمیشه. این دستورالعمل چیه؟ فرموده هر شب سوره واقعه رو بخون. حالا این درسته که بعضیا سوره واقعه رو خوندن بس پولم اومده، این درسته ها، ولی بعضیا خوندن پولم نیومده. ولی من سرش رو فهمیدم، به بزرگی هم گفتم تایید کرد، خیالم راحت شد درست فهمیدم. سرشو گفتم اینجا بارها گفتم من که هیچی پنهان ندارم، هر چی شو هر چی من میدونم شما میدونید. سرش اینه، شما الان سوره واقعه رو هر شب میخونی، میگه ای انسان تو یا جز اصحاب شمالی یا جز اصحاب یمینی یا جز مقربینی. میدونی مقربین کیا؟ فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، خودت بهشتی. ما همین یکی از چیزایی که خونیم نفهمیدیم اینه، اما ان کان من المقربین یعنی چی؟ روحان یعنی چی؟ ریحانون یعنی چی؟ جنت و نعیم یعنی چی؟ اینقدر که عربی بلدین دیگه، اگه عربی بلدشون جلسه رو تعطیل میکنیم اینجا ادب طرب درس بدیم. ببین نمیگه اما ان کان من المقربین فلهو جنتون، اگه از مقربین باشه بهش مال اونه، اینو نمیگه، که میگه اما ان کان من المقربین اگه از مقربین باشه روح ریحان بهشته. نمیگه لهو روحون، میگه روحون خودش روحه، ریحانون خودش ریحانه، و جنت و نعیم خودش بهشته. بهشت چیه؟ بهشت چیه؟ بهش دارایی دیگه. دارایی یعنی چی؟ یه موقع دارایی اینه که خارج از وجود منه، این خارج از وجود منه، این میشه دارایی. اگه خودم دارایی بودم چی؟ یعنی چی؟ یعنی من الان اراده کردم از اینجا تا انتهای این سالن یه سفره پر از غذاهای متنوع پهن شد با اراده من. من اراده کردم این شد طلا. طلا به چه دردی میخوره؟ طلا رو میخوام بفروشم که با چلو کباب بخرم دیگه. حالا خودم اراده کردم از اینجا تا اونجا همه شد چلو کباب. اراده کردم تا چشم شما کار میکنه شد باغ و بهشت. نوه آسدلی شوشتری برای من گفت اینو. نوه آسدلی شوشتری ایشون گفت، پیرمردی بود در مسجد مرحوم آیت الله گلپایگانی، مسجد سادات، میدون کلانتری. خودش به من گفت، گفت که من شاگرد آسدلی، یه سیدی بود، خودش دیده این ماجرا رو، ایشون گفت. من با از نوش نقل میکنم، نوش گفت شاگرد آسدلی شوشتری گفت، آسدلی شوشتری استاد اخوم مولا حسین ولی همدانی گفت آقا نماز ظهر رو خوند، گفت از کوفه، گفت میخوام برم کربلا، حالا اسم شهرش من الان یادم نیست که الان از نجف میخواست بره کوفه یا کربلا، من الان یادم نیست، من یادم رفته، ایشون گفت. جای دیگه قبلا این داستان رو گفتم، مراجعه کن اونجا درست گفتم. الان اسم شهرش یادم نمیاد که میخواست از نجف بره به کربلا، از نجف بره به کوفه، از کوفه بره نجف، از کوفه بره کربلا، ایناش یادم نمیاد. مبدا و مقصدش یک کدوم از این سه تا شهر بوده. گفت من بهش گفتم آقا الان سر زوره، جاده بیابون یا آفتاب داغ، شما پیرمرد نرو. گفت گفت ببین ما اگه بخوایم اینطوری هم میتونیم بریم. یه با دستش یه اشاره کرد، دیدم یه جاده باز شده، چمن دو طرفش درخت، بغلش جوب آب، پرنده‌های خیلی زیبا با صداهای خوش دارن آواز میخونن تا اونجا سایه. گفت ما اگه بخوایم اینطوری هم میتونیم بریم. حالا من اینو تعریف میکنم، میگن خالی بندیه، ما که ندیدیم همچین چیزی رو، اینا رو شما خودتون از آخوندا ساختین. باش، خالی بندیه. اصول کافی که دیگه خالی بندی نیست که. اصول کافی میگه امامو زندانی کرده بودن در یه محله بدنام، محله فقرا، محله زباله و اینجور چیزا در سامرا. بعد یکی از شیعیان اومد خیلی ناراحت شد، گفت آقا شأن شما اینجا نیست. گفت ببین ما هر جا باشیم اینطوریه. میگه تا از اینجوری کرد من تماشا کردم، دیدم در وسط بهشت دارم نگاه میکنم. حالا میگه آستلیش داری خالی بندی، یکی امام عرض شد که عسکری که دیگه، امام هادی که دیگه خالی بندی نیست که. حالا اگه کسی میگه این هم خالی بندیه، ما با اون یه جور دیگه بحث میکنیم، راجع به این موضوعات حرف نمیزنیم. میخوام این آیه قرآن رو بگم، اونی که میگه این هم خالی بندیه دیگه تو این موضوعات نمیشه باش بحث کرد. قرآن میگه کسی که از مقربین باشه خودش بهشته. کسی که اینو باور داره ثروتمنده یا بی پوله؟ کی ثروتمنده؟ کسی که این آیه رو برد، این آیه تو جانشه. اما ان کان من المقربین فروحون و ریحانون، خودش ریحانه. یعنی شما کنارش که میشینی بوی عطر میگیری، منتها نه صورتت، جانت. ببینید از کنار این آدم بلند شدی جانت بوی عطر گرفته، بهشته این آدم دیگه. روحه، روح. روح یعنی چی؟ روح اینه، آدم میده با غم و غصه یه کسی بهش میرسه، یه آشنایی، یه مسافرتی میره تو این جاده های شمال مثلا با ماشین میره کیف میکنه این جنگل هایی که الان دیگه همه رو تراشیدن و تماشا میکنه. روح و ریحان پیدا میکنه. این آدم خودش رو. و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اصحاب یمین تمام وجودشون سلامتیه، سلامن. و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. یه آب دوش حموم و آدم یه آب ارزم به حضور شما که 60 درجه رو سرش نمیتونه یه لحظه تحمل بکنه. موقع که آب گرم کنا کلنگی بود، نفتی بود. من یه موقع رفتم حموم حواسم نبود این آبم روی 90 درجه بود. زیاد آب گرم کنا اونه که از زمان مایا یادشونه، این آب گرم کنا که دود میکرد و تق تق صدا میداد، یه وقتایی خلاصه این نفتا همش هم به هم میخورد، زیاد میشد این میرفت به سمت دمای جوش. یه آب 90 درجه نمیدونم چجوری بود، نوک این شیر آبم بود. من این شیر آبو باز کردم ریخ روی سرم، هنوز یادمه اون حالتو. بعضی وقتا به یاد اون حالت که میفتم به خودم میگم تو تعامل فورانش حمیمو داری؟ که وقتی به نزدیک صورتشون میارن از شدت گرمای اون صورتشون پخته میشه. میگه نزلون من حمیم، نزلون من حمیم، نزل یعنی آبشار، نزلون من حمیم و تسلیت و جهیم. انقدر این زندگی زندگی سختیه که میگه لا یموت فیها ولا یحیا، نه مردن نه زنده. مرگی که در کار نیست، اینم که زندگی نیست. خب کسی که این هر شب اینا رو مرور میکنه، این آخر سوره واقعه فضلکه است. فضلکه وقتی یه مطلبی رو میگن آخرش میگن خلاصه مطلب، اینو توی ادبیات حوزهش میگن فضلکه. اول تعریف میکنه ان کان من المقربین، ان کان من اصحاب الیمین، مفصل میگه آخرش فضلکش رو میگه. فضلکش این آخر سوره واقعه است. اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. خب حالا شما ببین پیغمبر خدا فرموده لا غنا بعد القرآن، بعد از قرآن هیچ غنایی نیست، کسی ثروتمند نیست بدون قرآن. امیرالمومنین فرموده که در قیامت یه منادی ندا میده، میگه الا کل حارسن، هر کسی که کشت کرده، کشت، هر کسی که کشت کرده در غیر زمین قرآن کشت کرده مغبونه، الا حرست القرآن، مگه کسی که در زمین قرآن کش کرده. فکونو من حرسته ای، پس شما از حرسه قرآن باشید. در همون خطبه فرموده حارس یعنی کشاورز. کشاورز نه یعنی کسی که گندم رو جمع میکنه، همه کشاورزن دیگه. یکی مدرک کاشته، یکی مقام کاشته، یکی پول و ویلا و ثروت کاشته، یکی هم دلار تقلبی چاپ کرده داده تو بازار، یک کسی هم قرض رسانه داده، یک کسی هم مردم جوازیه درست کرده، یکی پول داروی نیازمندا رو داده، اینا هر کی کشتی کرده، یکی کتاب نوشته، یکی جلسه داره کرده، یکی عرض به حضور شما که لباس مشکی پوشیده، اینا همه حارسن. الا فرمود بدان که هر حارسی غیر از حارس کسی که در زمین قرآن کش کرده ضرر کرده الا حارست قرآن. بعد فرمود انهو قنن لا فقر بردهو، قرآن ثروتی که پشت سرش هیچ فقری نیست. چرا؟ یعنی این که بری بگردی یه آیه رو پیدا کنی که اگه اون آیه رو بخونی یه میلیارد دلار فردا بریزن تو حسابه. میشه با قرآن این کارا رو هم کرد؟ بعد یکی میگه کاش اینم میشد، حالا اینم خوبه ولی اونم میشه، اونا اسرار قرآنه، کده. ولی اونی که اینا رو بلدن این کارا نمیکنه. اونم نمیدن تا وقتی که وقتی فهمیدن دیگه از این کارا نمیخواد بکنه میدن. گفت که چرا به ما تیول ارز میدن؟ گفت چون تو علامه تیول ارزم فوری سه شماره میری آمریکا و اروپا و ایتالیا. اونی بهش تیول ارز میگه خاطر کربلا. من رفتم مکه، من با همه اونجا رفیق میشدم، وهابی و غیر وهابی، و اگه این سازمان حج میدونست من کیم من میبرم اونجا مقیم هم میکرد، همه وهابی ها رو هدایت میکردم به لطف خدا. ارزم به حضور شما دیگه حالا ما همه رقم میشه دیدین. رفتم با یکی از خلافکاراشون تو فروشگاه رفیق شدم. بعد به من میگفت حاجی المکه و المدینه صلات قرآن حرم، صلات قرآن حرم، یا چی همش نماز قرآن حرم، صلات قرآن حرم، صلات قرآن حرم، اما الجده فری. اسم رو ببره جده. اینا حالا از روزی ها، اما الجده فری. اینجا هم داشتم از جنه مغازرت میشدم، یه جای پرتی بود، دیدم خیلی مغموم نشسته، خیلی مغموم. گفتم کیف حالو؟ گفت منتظرون بالمشتری. گفتم ما من دابتن الا علی الله رزقها. کیفور شد اصلا، رفت تو عرش، رفت تو. چقدر قرآن تأثیر داشت تو اینا. یه نفرم زیر رو کردم، یه راننده تاکسی رو، ما 17 نفر بودیم، فامیلی رفته بودیم جای شما قالی. بعد این فروشگاه که میرفتیم ماشین مجانی بود، رفت و برگشت. ما موقع برگشتن یه شیخ روحانی ایرانی با همسرش هم سوار شد، جوونم بودن، خیلی هم بی سر زبون بود بنده خدا. خلاصه هتلشون با ما فرق میکرد، ما رو آورد دم هتل. این شیخ گفت ما هتلمون اون طرفه. گفتم که شیخ رو برسون. گفت لا لا، ما اسم هتلمون فندق دخیل. گفت فندق دخیل لاغیر. منم پیاده شدم، یه همراه هم داشت راننده. گفتم یا شیخ هذا حرم رسول الله. ان الله تبارک و تعالی یقول فی شأن رسول لو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. اگه پیغمبر غلیظ القلب بود انک لعلی خلق عظیم. گفتم انت رجل شبیه به رسول الله. تا اینجا این بغل دستش گریهش گرفت، های های شروع کرد گریه کردن. حالا اینا چه پاک دلم، ما چه خبیث. این که هیچ، این از دست رفت. راننده هنوز باقی مونده بود. گفتم هازا رجل روحانی مهمان و رسول الله. بعد دیگه حاجی حاجی میرسونمش. گفتم به شیخ، گفتم شیخ برو که تا جده منم بخواد برای این مجانی برد. این هم یکی. حالا از این داستان ما چند تا داریم تو. آره حرم مکه و مدینه. به ما میگفتن معلم. حالا جالب بود که این همسفرهای ما هر کدوم 30-40 سفر حج رفته بودن. مدیر کاروان هم بستگان ما بود، کاروان داخلی بود خالص. بعد اون وقت میمونن از ما میپرسن کجا بریم خرید کنیم. ما اونجا زبان بلد بودیم همه رو، خلاصه این راننده و با همه هم خوشمشرب بودیم، همه با ما رفیق میشدن. یکی میخواست ببرد اون جده، یکی میخواست فیری. میگفت جده فیریه. خب ببخش، ما بعضی وقتا تلخ میشیم بعضی وقتا شیرین، حالا دیگه تلخ و شیرین. من مقصودم نمیدونم از کجا شروع کردم که به اینجا رسیدم، مقصودم آیات قرآن بود که میگه بدون قرآن کسی ثروتمند نیست، با قرآن کسی فقیر نیست. رضا عبدالله بن مسعود گفت، حبیبم پیغمبر خدا گفته سوره واقعه رو هر کسی بخونه نیازمند، سوره واقعه رو هر کسی بخونه نیازمند نمیشه، نه اینکه بی پول نمیشه، نیاز نداره. چرا؟ چون مسافره. سوره واقعه از اول تا آخرش داره میگه آقا مسافری، بر همین میگن شب سوره واقعه بخونه. شما مسافری، هستی که غایت مسیرت اینه، یا مقربینی یا اصحاب یمینی یا مکذبین زالینی، حالا میخوای چیکار رو کنی؟ این میشه سوره واقعه. اینجا حب دنیا از دل انسان بیرون میره، انسان بی نیاز میشه. بی نیاز نه یعنی پولدار، یعنی بی نیاز، نیاز نداره. لذا حضرت فرمود که قف اند وعدهی و وعیده، اگه یه جایی وعده به بهش میده وعیده از آتش جهنم میده، توقف کن، قرآن رو مزه مزه کن، قرآن رو باید چشید. و تفکر فی امثاله، اگه یه جایی مثل میزنه فکر کن، ببین چرا داستان فرعون رو اینقدر تکرار میکنه، چرا داستان موسی رو اینقدر تکرار میکنه، چرا صفات رذیله بنی اسرائیل رو اینقدر تکرار میکنه، چرا قارون رو میاد مثال میزنه، چرا صفات پیغمبر رو دائم تکرار میکنه. خود داستان میگه، کتاب داستانه یا کتاب هدایته؟ داره نمونه مثال میزنه. این بشر، یه 7-8-10 تا بشر داریم از اول تاریخ اینا رو فوتوکوپی گرفتن تا آخر تاریخ. یه فوتوکوپی، فرعونه، منتها یه روز اسمش فرعونه، یه روز اسمش نمروده، یه روز اسمش صدامه، یه روز اسمش بوشه، یه روز اسمش چنگیزه، فقط اسماشون عوض میشه. فوتوکوپی همون فوتوکوپیه. یه پادشاهی هم داریم، سلیمانه. اینا اگه پیدا کردین یه نمونه شو، این نمونه پادشاه به اضافه خداست. این میشه پادشاه به اضافه خدا، اون میشه پادشاه منهای خدا. چون این بشر چاره ای نداره جز اون که حکومت داشته باشه. یه حکومت نداشته باشه جامعه از بین میره، بشریت نابود میشه. حکومت لازمه برای هر جامعه. بدترین جوامع، آنارشیسمه، هر جامعه که حکومت نداره. لذا میگه حاکم ظالم داشته باشی بهتر از بدون حکومتی. خب پس اگر این حکومت لازمه بشره، حاکم باید یک بیوگرافی داشته باشه. حاکم باید چه جور آدمی باشه؟ میگه بیا برات نمونه بگم. حاکم باید مثل سلیمان باشه. این میشه حاکم. حاکم باید مثل داوود باشه. داوود و سلیمان نمونه حاکمن. حاکم به اضافه خدا. حالا اگه این حاکم از خدا جدا شد میشه فرعون. فرعون کیه؟ میگه بیا بیوگرافیشو برات بگم. بیوگرافی داره. آدمی که خودشو صاحب اثر میدونه کیه؟ میگه قارونه. قارون کسیه که خودشو صاحب اثر میدونه. حالا قارون تو ثروت میگفت اوتی توهو علا علمن، من با علم خودم به دست آوردم، من توی علم میگم، اوتی توهو علا علمن، با دود چراغ خوردم این مطالب رو فهمیدم. اینم قارونه در زمینه علمه. اون در زمینه مال بود، این در زمینه علمه. موسا رو چون مکرر تکرار میکنه، چون بنی اسرائیل بیوگرافی امت اسلامه. گفتن چرا اینقدر تکرار میشه؟ پیغمبر خدا فرمود چون شما نمونه اونایی. اونا در هیچ سوراخی پا نذاشتن الا اینکه شما تو همون سوراخ پا میذارید. به همین خاطر خدای تعالی بیوگرافیشون رو گفته که شما مثل اینا نشین. بعدن تو المیزان وقتی تحلیل میکنه صفات مردمو، تحلیل که میکنه میگه عرب‌های زمان رسول خدا دقیقاً بیوگرافیشون بیوگرافی یهودی بود. به همین خاطر مکرر قرآن کریم داستان یهود رو نقل میکنه. در امثالش تفکر کن، در موعظه هاش و وحذر ان تقع من اقامت که حروفه فی اضاعت حدوده. چقدر این جمله قشنگ. وحذر ان تقع من اقامت که حروفه، مواظب باش تجوید، اقامه حروف یعنی تجوید، مواظب باش تجوید در اضاعه حدود قرآن تو رو مانع اضاعه حدود نشه. مواظب باش نری توی حروف قرآن، توی تجوید و قنه و ادای حروف و رفته باید سر آقای بچه میگم ایشون اشتباه میخونه، صمد این مرد تمام سلولای وجودش اسلامه، تو حالا میگه که این اشتباه داره میگه. سراپا اللوینا سراپا، اصلا سرات با سینه بابا، سرات با سینه، از غلط دیکته‌ای های قرآنه، با صاد می نویسن. سرات از سرات هست معنی بلعیدن. به یکی گفته دارم رفته تو اوضاع جامعه مشتهده گفته تو یقش گرفتونه، گفتم بابا یقه گرفتن نره، تفسیر المیزان گفته. سرات از سرات هم معنی بلعیدنه. مراجعه کنیم به کتاب آیت الله معرفت، در قرآن یه تعداد غلطای دیکته‌ای هست، منتها مسلمان‌ها به خاطر اهمیته که برای اون جمع‌آوری که در زمان عثمان شد بعد از همه اون ماجراهایی که اتفاق افتاد داشتن، دست نزدن به قرآن. کار خوبی هم کردن که چیز به هم نخوره. ما هم وظیفه داریم الان از لحاظ قواعد فقهی باید همون سراپا الذین بگیم، ولی آخه تا کجا سراپا الذین؟ میگم مثل عربا نگید لبیک، بگید لبایک، چون فتحه داره با لبایک. یه دونه عرب میگه لبایک، اینطوری میگه. ببین عرب چی میگه؟ زبان عربی مال اونه. این میگه نگو مثلا عربا نگو، خیلی جالبه، میگه مثلا عربا نگو لبایک. شهید ثانی که اگر امروز زنده بشه، اگر همه علمای اسلام زنده بشن، مرجع تقلید کیه؟ همه علما میگن، ما که جاهلیم که ملموس کیه کیو میگیم دیگه، علما میگن یا شهید اول یا شهید ثانی. اینا در فقه خداوند فقه هم نوشته هاشون قرآن الفقه. همه علمایی که شما اسمشون رو شنیدید بعد از تاریخ این دو تا بزرگوار شاگرد اینا، چون هر کس وارد حوزه علمیه قم شده کتاب شرح لمعه رو خونده، متن لمعه مال شهید اول، شرح لمعه مال شهید ثانی. این دو تا این بزرگوار در کتاب، در یکی از کتاباش گفته، آدرسشو دارم یه جا یادداشت کردم الان یادم نیست، فرموده یکی از جایی که شیطان میخنده در مقام تجوید، یکی از جایی که شیطان قهقه میخنده به انسان، این کتاب اومده منو هدایت کنه، من گیر کردم تو تجویدش. چقدر؟ یه عمر، 40 سال گیر کردم تو تجویدش. میگه مواظب باش که اقامه حروفش چی فرمونده فیض؟ بله، میگه شیطان میخنده به آدم. یعنی معنیش اینه که این کتاب هدایت، ببین چجوری دست انداختمش. قرآن اومده اینو ببره به اوج، الان من دستش انداخته، قنه‌اش گیر کرده، که قنه رو گفتم نگفتم، صاد رو درست تلفظ کردم نکردم، زاد رو در این، میگه که این زبون تو ببر بچسبون دو تا عالم، بعد آقای بهادینی آقای بهچت بیاری ببینی که این زبون به خیشومت چسبیده که والین رو داری ادا میکنی یا نچسبیده. اینا همه کار شیطانه. یکی از علما داشت وضو میگرفت، بعد محافظاش هم بودن، خیلی با تعنی و اینا، یه عالم دیگه هم اون ور داشت تماشا میکرد، به این محافظاش گفت این وضو گرفتن آقا ربطی به اسلام نداره. آقام گفت آره والا، خودش هم تایید کرد این ربطی به اسلام نداره، اسلام وضو گرفتنش خیلی راحته. من وضو دماوند بودم، نه خاطره است که بگم عرضم رو تموم کنم. بعد یکی از این طلبا بعدا واسه من تعریف کرد، این وسواس داشت. بعد گفت که من وارد حوزه که شدم، گفتم که الان دیگه اینجا همه وقتی میخوام وضو بگیرن تمام احکام وضو اینا، مثلا دعای آب ریختن در صورت و دست چپ، میگه از قضای روزگار اولین باری که اومدم وضو بگیرم به تو برخورد کردم. منم همیشه اونجا عجله داشتم، تو راه مس میکشیدم، گفت اومدم دیدی که، گفت اینجوری کردی بقیه رو تو راه کشیدی و رفتی. میگه تا 5 دقیقه همینطوری مونده بودم که خدایا این چه جور وضو گرفتنیه. گفتم ببین خدا خواسته اینو، یعنی خدا خواسته این، اگر که یک کسی از اونا بهش میرسید این دیگه از تو دستشویی بیرون نمیتونست بیاد، که یه نفر بود برای نماز ظهر میرفت نماز مغرب میمد بیرون. کار شیطان رو ببین، خلاص ما یه کسی اینجوری با وضو گرفتن شلختمون هدایت کردیم. اللهم صل علی محمد.